İşte seyyi mehrine ve şiş usul. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Devran-ı en beyni mutebayineyn ra bihamdillahi vel minne tamam kerdiğim bahsiş. میرسیم به دوران الام بین الاقل و الاکثر الارتباطیین، اقل و اکثر ارتباطی. در داستان اقل و اکثر ارتباطی اول باید خدمت آقایون عرض کنیم که نزاع صغروی است، نه نزاع کبروی. یعنی چی؟ یعنی شما اگر یادتون باشد بحث کردیم که اگر شک در تکلیف باشد، شک در تکلیف جای جریان چیه؟ براءت عقلیه و نقلیه. و اگر شک در مکلف به باشد، جای جریان چیست؟ قاعده احتیاط و اشتغال. بنابراین این دو تا مطلب تمام. حالا بحث این است که اقل و اکثر ارتباطی داخل در اولی است یا داخل در دومی است. یعنی اقل و اکثر ارتباطی را اگر شما ببرید در شک در تکلیف، یعنی بگم تکلیف به اقل متیقن، تکلیف به اکثر مشکوک، در نتیجه اقل رو اخذ میکنیم نسبت به اکثر براءت جاری میکنیم. این شما بحث رو ملحق کرده اید به شک در تکلیف و سقریات شک که در تکلیف گرفته. اما اگر گفتید که در داستان اقل و اکثر شک در تکلیف نداریم، تکلیف معلومه، میخوام ببینیم آیا اگر اقل رو به جا بیاوریم براءت ذمه برای ما حاصل میشود یا نه. اگر اکثر رو بیاریم قطعاً چی حاصل میشه؟ براءت ذمه. اما اگر اقل رو بیاریم براءت ذمه برای مکلف حاصل نمیشه. بنابراین اگر اینجور بگید میشد صغرای قاعده چی؟ میشد صغرای قاعده اشتغال. بنابراین نزاع صغروی است، دو تا کبرا مشخص، شک در تکلیف جای جریان براءت است، شک در مکلف به جای جریان قاعده احتیاط و اشتغال است. کلام این است که اقل و اکثر ارتباطی داخل در کدوم یکی از این دو تاست؟ اقل و اکثر ارتباطی رو شما سقرای شک در تکلیف میدانید یا اقل و اکثر ارتباطی رو سقرای شک در مکلف و به میدانید؟ توجه فرمودید؟ خب لذا خود داستان اقل و اکثر ارتباطی دو قسم میشد. یک، اقل و اکثر در اجزاء خارجی. اقل و اکثر در اجزاء خارجیه، مثل همون مثالی که شما میگن نمیدونیم آیا نماز 9 جزء است یا 10 جزء است، مثلا آیا قنوت واجب است یا واجب نیست، آیا استعاذه در اول قرائت واجب است یا واجب نیست و امثال این. این میشه دوران ام بین اقل و اکثر در اجزاء خارجی. قسم دومش دوران ام بین اقل و اکثر در اجزاء تحلیلی است. یعنی شما در جزء خارجی شکی ندارید، در جزئی که با تحلیل ذهنی به او میرسید شک دارید. مثل داستان دوران امرین الاطلاق و تقیید، یا دوران الامرین الجنس و الفصل، که یه چیزی را آیا جنس بگیرید یا فصل بگیرید. خب جنس و فصل اجزاء خارجیه که نیستن، جنس و فصل اجزاء تحلیلیه یه ذهنیه هستن. توجه کردید؟ شما انسان رو که میگون حیوان و ناطقون، حیوان و ناطق جنسش و نطق فصلش، توجه میفرمایید؟ این که جزء اجزاء خارجی انسان که نیست، اینا اجزاء تحلیلیه انسان. ازا باید در این دو مقام ما بحث کنیم، یکی دوران امرین اقل و اکثر در اجزای خارجیه، دوم دوران امرین اقل و اکثر در اجزای تحلیلی. فعلا مقام اول بحث دوران الامر بین ال... چه بفرمایید؟ دوران الامر بین اقل و اکثر در اجزای خارجیه، این فصل اول بحثمون است. خب در دوران هم بین اجزاء خارجی بعضی گفته اند ما نحن فیه رو باید سقرای قاعده اشتقاق بگیرید، به خاطری که قطعا ما تکلیفی داریم. شک میکنیم آیا اگر اقل رو اتیان کنیم تکلیف خودمون را انجام داده ایم یا نه؟ با اتیان به اقل انجام دادن تکلیف مشکوکه، اما با اتیان به اکثر قطعا تکلیف دون را انجام دادیم. لذا ما نحن فیه را صغرای قاعده اشتغال گرفتن و گفتن نه براءت عقلیه جاری می شود و نه براءت شرعی، هیچ کدوم جاری نمیشه. نقطه مقابل اینا شیخ اعظم انصاری است. شیخ اعظم انصاری قائل به جریان براءت عقلیه و نقلیه با هم است. یعنی شیخ دوران ام بین الاقل و الاکثر ارتباطی را در اجزاء خارجیه سقرای شک در چه گرفته است؟ شک در تکلیف گرفته. و لذا می فرماید هم براءت عقلی جاری است، هم براءت شرعی جاری است. باز قول سوم از آقای آخوند است و تبعه میرزای نائینی، و اون این است که براءت نقلیه، براءت شرعیه جاری می شود دون براءت العقلی. میگه در اقل و اکثر ارتباطی براءت عقلیه شما نمیتونید جاری کنید، اما براءت شرعیه رفع ما لا یعلمون، چرا این جاری می شود. پس بنابراین شد سه قول. ابتدا بیام سر فرمایشات شیخ. یعنی ما میبایست دو جهت رو بحث کنیم. جهت اولا این که ببینیم آیا براءت عقلیه جاری میشود یا نه، چون آقای آخوند میگه براءت عقلیه جاری نمیشه. جهت دوم بحث جریان براءت نقلیه است. حالا بعد اینکه براءت عقلیه جاری شد یا نشد، آیا براءت شرعیه جاری می شود یا جاری نمی شود؟ اگر هر دو رو گفتید جاری نمی شود، شما ملحق شدید به قول اول که بله قاعده اشتغال رو جاری کرد. اگر هر دو رو جاری دانسته اید ملحق شده اید به شیخ انصاری. اگر براءت عقلی رو جاری ندونید، شرعی رو فقط جاری بدونید، ملحق شدید به آقای آخوند و آقای نائینی. ببینیم الان چه باید گفت. پس جهت اولای بحث جریان براءت چیست؟ عقلیه. ببینیم آیا براءت عقلیه جاری میشد یا نه. شیخ میگه میشد، آقای آخوند و نائینی میگن نمیشد. به طب اونایی هم که قاعده اشتغال رو جاری میدونن اونا میگن نمیشد دیگه. خب پس در این مقام شیخ یه طرف است، بقیه طرف دیگر است. حالا ببینیم آیا براءت عقلیه جاری می شود یا نه. خدمت شیخ اعظم عرض میکنیم، شیخ اعظم انصاری، هات دلیلک، آنچه که دلیل دارید برای جریان براءت عقلیه دلیلتون رو اقامه کنید تا دلیل شیخ رو بشنویم و داوری کنیم. شیخ وجوهی رو ذکر میکند، چند دلیل رو اقامه میکند برای جریان براءت عقلی. دلیل اول شیخ، دلیل اول که در متن فرائد الاصول رسائل شیخ است اینه، میفرماید که وجوب عقل مردد است بین نفسی و غیری. درست شد؟ وجوب عقل مردد است بین نفس، اینه که آیا وجوبش نفسی باشد یا غیر. چرا؟ به خاطر اینکه اگر عقل به تنهایی واجب باشد وجوبش میشه چی؟ نفسی. اما اگر عقل برد در ضمن اکثر وجوبش میشد وجوب غیر. بنابراین می‌فرماید شیخ الان ما وجوب عقل رو که می‌دونیم واجبه، شک داریم آیا وجوبش نفسی است یا غیری. خیلی خوب، حالا که اینجور شد وجوب اکثر چیه و وجوب اکثر مشکوکن فیه، اصلا شک داریم اکثر واجب است و یا واجب نیست. بنابراین چه میگیم؟ بنابراین میگیم که اکثری که وجوبش مشکوکن فیه، شک در تکلیف میشه، جای جریان براءت عقلی است، قاعده قبح قاب بلا بیان میگیردش. ما نمیدونیم آیا چیه، آیا واجب است یا واجب نیست. و اما در دوران ام بین الوجوب نفسی و وجوب غیری که در مورد عقل است، عقل را حمل میکنیم بر وجوب چی؟ نفسی. بنابراین عقل میشد وجوب نفسی، اکثر میشد مشکوکم فی، جای جریان براءت عقلی است. این دلیل اول شیخ اعظم انصار. این دلیل دو تا چه دارد؟ دو تا اساس دارد، دو تا ستون دارد. اگر این دو تا ستون تمام بشود حرف شیخ تمام، و الا هر کدوم که لنگ بزند این بنایی که شیخ به عنوان دلیل ذکر کرده است ویران می شود. دو تا ستون استدلال شیخ چیست؟ ستون اول این است که اجزا را متصف کرده است بالوجوب الغیری، چون اقل میشه نه جز دیگه، اکثر ده جز، همه کل. ایشون اجزا را متصف کرده است به وجوب غیر، یعنی میگه اجزا وجوب غیری دارن، لذا اقل مردد به این است که آیا اقل در ضمن اکثر باشد میشه وجوبش وجوب غیر، اما اگر خودش کل باشد وجوبش میشد وجوب نفسی. بنابراین ستون اول استدلال شیخ این است که اجزا را متصف میداند به وجوب غیری، و الا اگر اجزا را متصف به وجوب غیری نمیدانست نمیتونست بگد وجوب اقلی که متیقن است، این وجوب اقل متیقن مردد بین نفسی و غیری است. درست شد؟ بنابراین این مطلب اول جناب شیخ. چرا؟ باز حالا توضیح میدم. به خاطر اینی که اگر اجزا متصف به وجوب غیری نشدند، بنابراین اینجا دوران هم بین وجوب نفسی و بین وجوب غیری دیگه وجود ندارد. دو تا وجوب نفسی است، نه اینکه یکی نفسی باشد یکی غیر. درست شد؟ بنابراین این ستون اول استدلال شیخ. ستون دوم، علم به وجوبی که جامع است بین نفسی و غیری، یعنی ما میدانیم یه وجوب داریم، حالا این وجوب نفسی است یا غیری نمیدونیم، جامع بین وجوب نفسی و غیری است، این موجب انحلال علم اجمالی میشد به وجوب نفسی که مردد است بین اقل و اکثر. میدونیم یکی از این دوتا واجب است، یا اقل یا اکثر. پس علم اجمالی داریم به وجوب اقل یا وجوب اکثر. شیخ میگد، ستون دوم، شیخ میگد این علم اجمالی شما منحل میشود به چی؟ به یه علم تفصیلی. و اون علم تفصیلی چیست؟ علم داریم به وجوبی که جامع است بین نفسی و غیری، یه وجوب داریم که هم میتواند نفسی باشد هم میتواند غیری باشد، لکن اصل این است که نفسی است. بنابراین مطلب اون علم اجمالی اول شما با این علم اجمالی دوم شما با این علم تفصیلی دوم منحل میشود. اینم رکن ستون دوم استدلال شیخ. اگر شما این انحلال رو مناقشه کردید، گفتید این علم اجمالی منحل نمیشد به این علم تفصیلی که داری میگید، باز استدلال شیخ ناتمام میشد. توجه فرموده؟ بنابراین این دوتا ستون، دوتا ستونیست که استدلال شیخ بر اون قائم شده است، مبتنی شده است. خب آیا این دو تا مطلب تمام است یا نه؟ یکی یکی بررسی میکنه. اما ستون اول، نکته اولی که شیخ فرمود که اجزا را متصف گرفت به وجوب غیری، که اجزا وجوبشون وجوب غیری است، به حیث که وقتی امر میاد روی کل، این امری که روی کل آمده است پرش رو باز میکند و اجزا رو میگیرد و اجزا متصف میشوند به وجوب غیری. این مطلب اول شیخ. آیا این تمام میشود یا نه؟ میگم این قابل مناقشه است. این که شما اجزاء یک مرکب رو دارید متصف میگیرید به وجوب غیری و وجوب نفسی رو میبرید روی کل، روی مرکب، و اجزاء رو میگن وجوب غیری دارد، این اول کلام است، این باید اثبات بشه. در حالی که ما میدونیم وجوب غیری و وجوب نفسی، وجوب غیری چیست؟ وجوب غیری با وجوب نفسی، وجوب غیری باید یه چیزی غیر از اون وجوب نفسی باشه، به حیث که مثلا اون وجوب غیری مقدمه باشد برای رسیدن به وجوب نفسی. یعنی شما از اون غیر که خودش یه غیریتش مسلم است برسید به اون وجوب نفسی. مثال عرفی، از نسب سلم برسید به چی؟ برسید به بله پشت بام و سر. خب نسب سلم غیر از رسیدن به پشت بام است. بنابراین وجوب غیری، اون چیزی که متصف می شود به وجوب غیری، باید یه چیزی غیر از وجوب نفسی باشه، که شما اون وجوب غیری را مثلا به عنوان مقدمه اتیان کنید تا با اتیان به اون مقدمه برسید به چی؟ به ذل مقدمه. توجه فرمودید؟ اما اجزا چیست؟ آیا وجود اجزا چیزی غیر از وجود مرکب است؟ ما میگم که وجود اجزا عین وجود مرکب، فرقی ندارد با وجود مرکب. بنابراین بین اجزا و مرکب غیریت و دوئیتی وجود ندارد. اجزا همون مرکب، شما اجزا رو که کنار هم بچینید اتیان به مرکب شده است، غیریتی وجود ندارد بین اجزا و کل که مرکب است. وجود اجزا همون وجود مرکب است. بله از حیث اعتبار با هم تفاوت دارد. تفاوتش چیست؟ از حیث اعتبار تفاوتش این است که اجزا رو وقتی جز جز رو میخوان لحاظ کنید تا به مرکب برسید، باید به شرط شی لحاظ کنید، یعنی جز اول، به شرطی که جز دوم ملحق بشود، به شرطی که جز سوم ملحق بشود، اینا میرد تا مرکب چه بشد؟ تمام بشد. پس لحاظ اجزا میشد هر جزئی رو باید لحاظ کنید به شرط شی، یعنی به شرط جزء دوم، به شرط جزء سوم، به شرط جزء چهارم، تا همه اجزای مرکب تموم بشن. کل را اگر لحاظش میکنید، مرکب را اگر لحاظش میکنید، مرکب چیه؟ مرکب، ملاحظه مرکب لا به شرط است. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اگر همین اجزا لا به شرط لحاظ بشود میشه مرکب، اگر به شرط شی لحاظ بشود میشه جز. خیلی خوب، پس بنابراین داستان جز و کل اعتباراً دارد با هم تفاوت دارد. اما بفرمایید چی؟ اما در خارج اینا یه چیز، در خارج یه چیز است. بنابراین داستان غیریت و نفسیت تمام نمیشه. غیریت و نفسیت جاییست که شما دو شی داشته باشید، یکی مقدمه باشد برای دیگری، با اتیان به یکی شما برسید به دیگری. ببینید مثل مثال شرعیش، مثل وضو و نماز. الوضو و شیعون و صلات و شیعون آخر. توجه کردید؟ وضو و نماز دو شیعه. اما شما نمیتونید بگون قرائت حمد و سوره چی؟ قرائت حمد و سوره وجوب غیری برای صلات داره. خب قرائت حمد و سوره خودش نمازه، جزء نمازه. توجه کردید؟ در داستان غیریت و نفسیت باید دو شی باشد که شی اول مقدمه باشد برای رسیدن به شی دوم. تا شما شی اول رو نیارید، شی دوم تحقق پیدا نمی کند. توجه کردید؟ لکن از همم وجوداشون چیه؟ منحازه. شما می توانید وضو بگیرید، نماز نخونید. توجه میکنید؟ می توانید که نمازم بخونید، نماز بی وضو. خیلی خوب. حالا یا با غسل خونده اید یا با تیمم خونده اید، و اگر بدون طهارت خونده باشید که محکوم به چیست؟ به بطلان است. پس بنابراین اینا دو شی شد. وضو شیعون، نماز بار میشد رو وضو. بنابراین وضو میشد واجب غیری برای نماز. اما اجزا اینجور نیست. اجزا حمد و سوره، رکوع، سجود، تشهد، بقیه اجزاء نمازی، اینا خودش نمازه. اینا خودش نمازه. نمازی غیر اینا چیز دیگه نیست. بله، حمد و سوره دونو خوندید، میخوان نماز دون درست بشه، باید جز به شرط شیعه. یعنی باید رکوعم بیاری. رکوع را آوردی، باید سجودم بیاری. سجود آوردی، باید تشهد رو بیاری. رکعت اول آوردی، باید رکعت دومم بیاری. اجزا رو همه رو کنار هم بیچینی، پس اجزا میشه به شرط شیعه. وقتی که اجزا رو شما اتیان کردید، خیلی خوب، به شرط شیعه میشد مرکب. مرکب میشد لحاظ اجزا به شرط انضمام. همه اجزا رو کنار هم بیچین. وقتی که اجزا رو کنار هم به شرط انضمام چیدی، میشه مرکب. پس جزء و کل، جزء و مرکب دو شی نیست که شما وجوب غیری درست کنید. مرکب عبارت است از چینش اجزا بغل هم، اتیان به اجزا بغل هم، میشه مرکب. یه شیء، پس نمیشد وجوب غیری و نفسی براش درست کنی. بگوی اقل که نه جزء است، وجوبش شک داریم آیا وجوب غیری است یا وجوب نفسی است. اصل در وجوب نفسی و غیری این است که وجوب نفسی است. خیلی خوب. وقتی که وجوب نفسی شد، خب همین اول کلام است که آیا اجزا میتواند متصف بشود به وجوب غیری؟ نمیتوند. وقتی اجزا نتونست متصف به وجوب غیری بشد، پس این که شما میگون اقل حکمش مردد است بین وجوب نفسی و غیری، هیچ اقل حکمش مردد نیست بین وجوب نفسی و غیری. توجه فرمودی؟ پس این مناقشه اول با شیخ. ستون اول شیخ رو ویران کردی. ستون اول استدلال شیخ که ویران بشد، دیگه استدلال چی شد؟ تا تمام شد. متوجه شدید؟ دیگه استدلال خلاصه. با این حال ستون دومش هم بحث میکنه. ولی دیگه احتیاج به بحث ندارد، چون استدلالی که دو ستون داره، یه ستونش خراب شد، دیگه استدلال ویران شده. اما ستون دوم استدلال شد. شیخ فرمود ما یک علم داریم به وجودی که جامع است بین نفسی و غیری. میدونیم یه وجوبی داریم. آیا این وجوب، وجوب نفسی است یا غیری؟ فرمود شیخ این موجب انحلال علم اجمالی می شود به وجوب نفسی یا غیری. چه بود استدلال شیخ؟ گفت اجزا را شک داریم، وجوبش آیا نفسی است یا غیری. درسته؟ یعنی علم اجمالی داریم، وجوب اجزا یا نفسی است یا چی؟ یا غیری. این علم اجمالی. درسته؟ بعد فرمود این علم اجمالی منحل میشد به یه علم تفصیلی. اون علم تفصیلی چیست؟ اون علم تفصیلی علم به وجوبی است که میتواند جامع باشد بین هر دوتاش. یعنی علم اجمالی شما منحل می شود به علم تفصیلی. اینم رکن دوم استدلال شیخ است. بر این اشکال کرده اند که انحلال اگر بخواهد بیاد، توجه می کنید، انحلال علم اجمالی اگر بخواهد حاصل بشود، معلوم به تفصیل هم باید از سنخ معلوم بالاجمال باشد. متوجه شدین یا نشدین؟ اگر علم اجمالی بخواد منحل بشود، این علم اجمالی که میخواد منحل بشه به چی میخواد منحل بشه؟ به یه علم تفصیل. اون علم تفصیلی دون باید از سنخ همون علم اجمالی باشد. اما اگر علم تفصیلی دون از سنخ اون علم اجمالی نباشد، دیگه انحلالی صورت نمیگیرد. و بر شیخ اشکال کرده اند که در این فرمایش شما علم اجمالی سنخیتی با علم تفصیلی که میگوی به او منحل میشود ندارد. وقتی علم تفصیلی شما سنخیت با علم اجمالی ندارد، بنابراین انحلالی صورت نمیگیرد. سنخیت چیست؟ گفتند که علم اجمالی دو میگوی وجوب مردد بین علم به این است که وجوب نفسی باشد یا غیری. خیلی. پس علم اجمالی بین نفسیت و غیریت است. علم تفصیلی چیست؟ علم تفصیلی میگوی منحل میشود به یه وجوبی که جامع بین نفسی و غیریت است. وجوبی که جامع بین نفسیت و غیریت است. وجوبی که جامع بین نفسیت و غیریت است، این غیر وجوب نفسی و وجوب غیری است. این مقسم وجوب نفسی و غیری است. درسته؟ علم اجمالی داشتیم رو فرمایش شیخ. آیا وجوب اجزا نفسیست یا غیری؟ نفسی یا غیری؟ میگه این منحل میشود به یه علم تفصیلی که اون علم تفصیلی عبارت است از علم به جامع بین وجوب نفسی و غیری. جامعه بین وجوب نفسی و غیری، یعنی یه وجوبی که مادره، از تو دلش میتوند نفسیت بیاد، میتواند غیریت بیاد، میشه مقسم. علم اجمالی دون به قسم تعلق گرفته است، علم تفصیلی دون به چه تعلق گرفته؟ به مقسم تعلق گرفته است. او وقت اینجا برخی اشکال کردن که علم اجمالی در فرضی منحل می شود، که اون علم تفصیلی که این علم اجمالی میخواد به اون منحل بشه از سنخ خودش باشه. یعنی شما اینجا تقسیم بین چه دارید؟ تقسیم بین نفسی و غیری دارید. اون علمی هم که میخواد این علم اجمالی بهش منحل بشد باید ردیف خودش باشد، تقسیم بین نفسی و غیری. در حالی که اونی که شما الان دارید این علم اجمالی رو به اون منحل میکنید، علم تفصیلی مقسم بین نفسیت و غیریت است. مقسم که در ردیف قسم نیست که، درسته؟ مقسم در ردیف قسم نیست. یه وقت شما میگون آقا بفرمایید طالبان علم اما سیدون اما شیخون، خیلی یا سید است یا شیخ است، ولا ثالث بینهما. بعد میگون که خب ما این علم اجمالی منحل می شود به یه علم تفصیلی که طالب علم باشد، که این طالب علم جامع است بین چی؟ بین شیخ و سید. توجه فرموده؟ خب این انحلال رو اشکال کرده. شما سید و شیخی که میگوی دوران امر طالب علم بین سید است و شیخ است، این علم اجمالی میخواد منحل بشد، نمیتوند منحل بشد به مقسمش. سید و شیخ قسم طالب علم هم. شما انحلال رو بردی رو مقسم، این نمیشه. توجه فرمودید؟ بنابراین این بفرمایید که اشکال دیگری که به شیخ کرده که این انحلال درست نیست. البته جماعتی از اصحابم گفتن درست، این انحلال اشکالی نداره. لازم نیست علم اجمالی شما وقتی منحل می شود به یه علم تفصیلی، اون علم تفصیلی از سنخ خود علم اجمالی باشد. ولو از سنخ علم اجمالی هم نباشد انحلال صحیح. توجه فرمود؟ خب و تو بحث مقدمه واجب این بحث گذشته است که انحلال لازم نیست چی؟ بله از سنخ خود علم اجمالی باشد. می تواند علم اجمالی شما منحل بشود به چیزی که از سنخ علم اجمالی شما نباشد. پس بنابراین این مسئله خلافی است. آیا انحلال علم اجمالی لازم است به سنخ خودش بشود؟ یا به غیر سنخ خودشم قابلیت انحلال دارد؟ اگر بگم لازم است به سنخ خودش منحل بشود، این میشه رکن دوم استدلال شیخ هم ویران شد. یعنی استدلال شیخ دو تا ستون داشت، هر دو ویران میشه. اگر گفتید نه، سنخیت بین علم اجمالی و علم تفصیلی که این علم اجمالی به اون منحل می شود لازم نیست، علم اجمالی می تواند به غیر سنخ خودش هم منحل بشود و هو صحیح. خب اگر علم اجمالی می تواند به غیر سنخ خودش هم منحل بشد. رکن دوم استدلال شیخ پا بر جا می موند. اما لا فائده تفل استدلال، چون رکن اولش که ویران شد دیگه استدلال از بین رفته است. توجه فرمودی؟ بنابراین برای این که ما استدلال شیخ را ویران بکنیم، همون اشکال اول کافی است که دیگه استدلال شیخ منتج نباشد. هازا کلهو در دلیل اول شیخ که مناقشه کردیم. یقع الکلام در دلیل دوم انشاءالله جلسه بعد، فردام که شهادت تعطیل انشاءالله سه‌شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.